بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أهل سنة معتقدن بر اینکه مرجزات مریض از ثلث از اصل نیست. با همین روایت استدلال میکنن روایت عمران ابن حسین که مردی در هنگام مرگش 6 تا غلامی داشت، همه را آزاد کرد. خبر به پیغمبر اکرم رسید، آمد گفت نه، 1 ثلثش را آزاد کنید، 2 ثلثش برای ورثه بماند. قهرن این 6 غلام را 3 قسمت کرد، 2 تا مثلا در سمت راست، 2 تا سمت چپ، 2 تا هم در وسط. قرعه کشی کرد، قرعه به نام 2 نفر افتاد، آزاد کرد. اما بقیه را برگردان به خود ورثه. پس معلوم می شود بر این که منجزات مریض از اصل نیست، از ثلث. و الا اگر از اصل بود پیغمبر اکرم این کار را نمی کرد. معلوم می شود از ثلث و در حقیقت با وصیت فرق نمی کند. همینطور که وصیت از ثلث، منجزات هم از ثلث. مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه به این روایت که اهل سنت استدلال میکنن هم اشکال سندی دارن هم اشکال دلالتی. اشکال سندی میفرماید همین راوی اخیر که عمران ابن حسین است، این از کرم نسبت به امیر مؤمنان بیمهری کرده. از کرم خدمت که در اون جریان به اصطلاح جنگها یا خیر جنگها بیطرفی را انتخاب کرده است. مثلا در جنگ جمل، ظاهرا جنگ جمل باشد. بعدن هم در دلالت اشکال کرده که دلالت را بعدن عرض بکنیم. خدمتشون عرض بکنیم که البته عمران ابن حسین در اون جنگ عرض کنم جمل و غیر جمل شاید بیطرفی را اتخاذ کرده. نه تنها او، ابو موسی هم بیطرف بود. از پیغمبر اکرم روایتی نقل کردن که اگر فتنه برخواست شد القاعده افضل من القائم، بلذا قعود کردن. اما مواقف دیگرش را نباید در نظر گرفت. اولا ایشان مردیست که این روایت را از پیغمبر اکرم نقل کرده، ذکر و علیین عباده. ارز کنم سندش را ملاحظه بفرمایید، ذکر و علیین عباده. سندش الریاضان نظره از عبدالله ابن مسعوده. اگر واقعا این آدم آدم منحرفی بود این روایت را از پیغمبر اکرم نقل نمی کرد، ذکر و علیین عباده. اجازه می فرمایید در میان پرانتز یه چیزی عرض کنم. اهل سنت به ما میگن شما چرا در اذان شهادت ثالثه را اضافه کردیم؟ البته ما بخوام جواب بگیم ما قصد ورود نداریم، قصد زینت داریم، نمی پذیرن. اما ما جوابی دیگر داریم، میگیم خود شما این روایت را از پیغمبر اکرم نقل کرده، ذکر علیین عباده. ما هم در اذانمون میخواهیم ذکر علی را بگیم، انه عباده، چه اشکالی داره؟ غرض میتوان از این راه اونها را تا حدی قانع کرد که اگر اعتراض کردن میگیم ذکر علیین عباده. در میان نماز، در میان اذان، نماز که نیست که، یک ذکری باشد که عبادت باشد چه اشکالی دارد؟ مثل لا اله الا الله. علاوه بر این ایشان در باره مطعه بحثی دارد. البته این متعی که عرض میکنیم غالبا اشتباه میکنن، خیال میکنن متعت النساء، متعت النساء نیست، متعت الحج. روایاتی که در باره متعه وارد شده از طرف اهل سنت، باید آقایان دقت کنن ببینن متعت الحج است یا متعت النساء. متعت النساء که معلوم است که انسان زنی را به مدت معین اجرت معین عقد کنه، این نیست. مسئله متعت الحج. اهل سنت ببخشید در دوران جاهلیت از کرم حج تمتع نبوده، تمام حجه ها حج افراد بوده. اول می رفتن حج را انجام می دادن، بعدها می رفتن مثلا در ماه رجب یا ماه دیگر می رفتن عمره را انجام می دادن. هنگامی که پیغمبر اکرم در حجة الوداع آمد، همه مردم محرم شده بودن به نیت حج افراد. حتی به عقیده اهل جاهلیت در حج افراد می شود برخی از اعمال حج را قبل از عرفه انجام بدهند، ولذا طواف کرده بودن، طوافشون عرض کردم انجام گرفته بود، لابد دو رکعت نمازم خونده بودن به نیت حج افراد. پیغمبر در همان عرض کردم مطاف، در آن مسعا که مسعای اول صفا، گفت مردم جبرئیل همین الان اینجا استاده، به من میگد به مردم بگو اجعلوها عمرتن، این از کنم عملی را که انجام دادید اجعلوها عمرتن. گفتن بابا ما احرام بستیم به نیت افراد، حتی توافم کردیم به نیت عمل حج است که چلو انداختیم. فرمود نه، اجعلوها عمرتن، این احرام شما عمره است، این طواف شما عمره هست، شما باید الان تقصیر کنی، بعدن دو مرتبه احرام ببندیم برای حج. عمر ابن خطاب از این بیان خوشش نیامد، گفت آیا صحیح هست که ما عمل عمره انجام بدهیم، تقصیر کنیم، با زنانمون بتونیم نزدیکی کنیم، بریم قصد کنیم، قطرات قصد از سر کله ما بریزد، بعدن احرام ببندیم برای حج. ولذا در همان زمان اعتراض کرد، ولی خب پیغمبر اکرم حکم را تنفیذ کرد. بعد از پیغمبر اکرم در زمان ابی بکر هم حج تمتع بود، اما هنگامی که به دوران ایشان رسید دو تمتع را ممنوع کرد، یکی تمتع النساء، یکی هم حج تمتع. و از کسانی که با حج تمتع، با منع حج تمتع مخالفت کرد همین عمران ابن حسینه، میگه قال رجل برأیه، ما در زمان پیغمبر اکرم حج تمتع به جا آوردیم که عمره را میاریم در وسط تقصیر میکنیم بعدن احرام برای حج. خب این آدم نمیتوند یک آدم منحرفی باشد در مقابل خلیفه ایستاده محکم.
آقا بعدن منحرف شده، بعدن منحرف شده در جنگ های امام علی.
عرض کردم نه، میخوام بگم روحیه نیست که بلغزد، البته در یه جا کنارگیری کرده، نمیخوام بگم کنارگیریش کار خوبه، میخوام بگم یه مقدار در حالات این مرد مطالعه کنیم. سوم، هنگامی که طلحه و زبیر آمدن بصره، خب عرض کردم که مأمور علی بن ابی طالب حاکم بصره را میخوان دستگیر کنن، عثمان بن حنیف. عثمان بن حنیف دو نفر را فرستاد پیش طلحه و زبیر، یکی همین عمران بن حسین، دیگری هم ابوالاسود دؤلی. گفت من شما را میفرستم برید با این دو نفر صحبت کنید چه میگن برای چه آمده ام. عمران ابن حسیم آمد، خب اصحاب پیغمبر مرد بزرگواریه، گفت شما طلحه و زبیر چه میگید؟ شما همانها هستید که مردم را علیه عثمان تحریک کردید، عثمان را کشتن، شما هم تحریک کردید، ما هم حرف نزدید، بعدن با علی بیعت کردی، ما هم با علی بیعت کردیم، حالا چه میگی؟ گفتم بله، ما هم با علی بیعت کردیم به شرط اینکه در این دولت سهمی داشته باشیم، این رفیق تو صاحب تو سهمی به ما نمیده، نمیتونه بده. در هر حال عرض کردم خدمتتون که ابوالاسود گفت عمران ببینی چه میگه، معلوم میشود انقلاب اینها برای حکومت و برای مقام دنیاست، اما خونخواهی عثمان یک بهانه است دست اینها. بنابراین عمران ابن حسین یه آدمی نیست که ما به این زودی روایتش را لغو کنیم، این از نظر سند. و اما از نظر دلالت، لطف کنید این کلمه را بخونیم. عرض کنم خدمتون که بله این کلمه را بخونیم، روا ابن قتیبه صفحه 462، روا ابن قتیبه ان طلحة و الزبیر لما نزل البصره قال عثمان ابن حنیف نعذر الیهما برجلین، یعنی دو نفر را به عنوان عذر می فرستیم که جواب بیارن. فدعا عمران ابن حسین صاحب رسول الله و ابوالاسود دؤلی که شخصیت مهم عراقی بود، البته صحابه نیست اما شخصیت، فارسلهما الى الرجلین فذهبا الیهما فتکلم ابوالاسود الدؤلی ثم تكلم عمران ابن حسين فقال يا طلحة انكم قتلتم عثمان ولم تغضب له اذ لم تغضبوا، شما عرض کردم ممانعت نکردی، ما هم ممانعت نکردیم، ثم بایعتم علیا و بایعنا من بایعتم فان كان قتل عثمان ثوابن فمسیرکم لمازا، میگید ما خونخواه ارکرم خون عثمانیم، شما که میگید که حقش بود کشته بشه، و انکان خطئن شما گناهکارید فحظکم من هل اوفر و نصیبکم من هل اوفا، شما مردم را تحریک کرده به قتل او. فقال طلحه يا هذا ان صاحبكما لا يلا ان معه في هذا الامر غيره، سهم ما نمیده وليس على هذا بيانه، ما بیعت کردیم که سهمی به ما بدهد و ایم الله لیسفکن دمه. فقال ابو الاسود يا عمران اما هازا فقط سره انه انما غضب للملک، سهم بخواد. بنابراین عمران ابن حسین نمیشود روایتش را با یک از کنم خدمت که کناگریلی در جنگ جمل ضعیفش کرد، این از نظر سند. و اما از نظر دلالت، آیت الله بروجردی دو اشکال بر دلالت این روایت دارن. اولا میگن مورد این در عبد است، عبد این دلیل نمیشود که همه جا بتونیم سرایت بدهیم، اگر واقعا عبده بله حق ندارد همه عبدها را در حال حیات خود نفله کند، بله، اما قالی را نمیتونه، خانه را نمیتونه، نمیتونیم تجاوز کنیم. خلاصه میگد احتمال دارد این مسئله یک نوع اختصاصی به عبد داشته باشد. اشکال دومی که دارد میفرماید این عبارت که عند موته دو معنا دارد، یک احتمال این است که انشا و منشا هر دو انشا و منشا هر دو در حال حیات باشه. این می شود منجزا. احتمالم دارد انشا در حال حیات باشد، منشا بعد از وفات باشد، بشود وصیه. بنابراین حدیث ارز کنم قطعی نیست. میگد مردی اند موتهی شش تا قدامش را آزاد کرد، پیغمبر اکرم آمد سلسله تنفیذ کرد. میگیم بله، اولا ممکنه عبد دخالت داشته باشد، ثانیاً از کجا معلوم؟ این از قبیل منجزات مریضه که انشا هم در حال حیاته، منشا هم در حال حیات، ولی ممکنه از قبیل وصیت باشد. وصیت اینه که انشا در حال حیاته، میگد وصیت میکنم بعد از من این قالی را به فلانی بدهید. انشاءش حال حیاته، تملیک بعد الوفاته. آقایان هنگامی که کفاگره میخونن، آیا آخون انشاء معلق را تجویز نمی کند؟ حتی در بیع هم تجویز نمی کنند. و حال اینکه وصیت از قبیل انشاء معلق، البته انشاء معلق نیست، اونی که معلقه منشأ معلقه. انشاء که معنا ندارد تقلیش را باشد، انشاء از قبیل ایجاده. ایجاد وابسته نیست، ایجاد یا هست یا نیست، دکموش نیست، ایجاد یا هست یا نیست. این منشأ است که ملکیت است که ممکنه منجز باشد، ممکنه معلق. عرض کنم که اما اشکال اول امام، اشکال اول حضرت بروجردی اعلی الله مقامه قابل دفعه. اون کدومه؟ جایی که در عبد این کار نافذ باشد، یعنی حق ندارد بیش از سرز آزاد کند، ففی غیره به طریق اولا. آقایان در شرح لنبه خوندن مسئله رق خیلی مسئله عجیبیه. اگر یک نفر یک سلس غلام خود را آزاد کند، دیگه در بقیه حق تصرف نداره، باید این غلام خودش تلاش کند خودش را آزاد کنه. معلوم می شود که غلام خیلی عبد مسئله خاصی است که اگر کسی شخصی را آزاد کرد، بقیه دیگه حق تصرف نداره، خود غلام باید جبران کنه. آقایان میگن تسر بگر نقیه سریان، اگر اینه پس در قالی و غیر قالی به طریق اولا. ثانیاً این که میفرماید اند موته انشا، اند الموته منشا در بعد الموته، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که اند موته همه کار را تمام کرد، هم آشا رو دید، هم انشا را و هم منشا را داده کرد، یک سره کرد. نه اینکه انشا را بکند و عرض کردم یکی دو روزم بگذارد منشه. بنابراین روایت از نظر اهل سنت روایت تمام این مؤکد قول متأخرین ماست که هر نوع تصرف از نظر منجز بیش از سرز نباید باشد. البته این روایت اهل سنت، باید روایات خودمان را هم بخونیم. مناقشت و دلالت الحدیث. اورد السید البروجردی، ارز کنم نسخه دارید شما؟ نسخه زیادی داری؟ یه نسخه؟ بله نسخه هست؟ نیست؟ ببین یه دن اونجا هست بله هست، بذار آقای سید بزرگوار بله. حالا که ندارید، حالا که الان که دست نیست که ها، خجالت نکش بله. بل حالا که آمدیم خدمت رو دادیم، مثل معروفه میگن گدایی کن محتاج مردم نشی. استاد
میفرماید که اولویت قیاس اینجا.
چرا اولویت نیست؟
قیاسه.
نه قیاس اولویه، به جهت این که عرض کنم حضرت، پس من بیان کنم به معلوم شد بیان من ناقص بود. حضرت در جایی که تسری هست جلو تسری را گرفت، نگذاش مسئله رقیت تسری پیدا کنه. جایی که جای تسری هست از سوز تجاوز میکند میرود به عرش کنم خیر، جایی که تسری هست جلوش نگرفت. به طریق اولا در جایی که تسری نید جلوش نمیتونه بگیره. عرض کنم خدمت که رقیت یه مسئله است که اگر کسی یک صدمش رو آزاد کرد دیگه حق تصرف در اون غلام نداره، غلام باید بکوشد بدهد. چیزی که با پای خودش میرود پیغمبر جلو اون را گره. به طریق اولا جایی که حق تصرف ندارد جلوش را بگیرد. روشن شد؟ اولویت عرض کنم این دیگه، رقیت چیزیست که اگر کمی آزاد شد بقیه خود به خود آزاد می شود. حضرت جلوشه گریم نگذش از اصل باشد، گفت از سرس باشه. دیگه جایی که دیگه تسری نیست، عرض کنم سریان قهری نیست، به طریق اولا می شود جلوشه بگیریم، بگیم از سرس نه از اصل. خب اولد از سید البرو کردی علد دلاله به وچه الاول اختصاص موردهی بالعتق، فکیفه یجوز تجاوز ان موردهی الى غیره، مثلا قیاسه. الثانی ان الاستدلال مبنی على ان الرجل اعتق ستت اعبد قبل الموت فیکون الانشاء والمنشاء واقعا حال الحیات قرب الموت. اما احتمال دیگر هست ان یکون انشاء العتق عند الموت ولکن المنشاء عن العتق الحقیقی بعد الموت. اگه این باشد فیکون من باب الوصیه، لأن الإنشاء في الوصية في حال الحياة والمنشأ يقع بعد موته، فليس الحديث صريحا في أحد الاحتمالين، ممكن منجز باشد ممكن وصيت. بنابراین إن پیغمبر میفهمد اساس ممكن وصيت باشد، از کجا معلوم منجز؟ گناه از علیه اما الاول، ببین عبارت وافیه، این از قبیل قیاس اولویه. فغیر واضح لامکان الغاء الخصوصیه و ان الملاک تعلق حق الورثه بالترکه ملاکنه، بل يمكن ادعاء الاولویه فاذا كان التصرف في المعتق غیر نافذ، و حال اینکه معتق اگر یه تکش آزاد شد بقیه خود به خود آزاد می شود. ففی غیره اولا، جایی که نفوذ می کند جلوش را می گیرد غیر این مورد به طریق اولا. لما علم من رغبت الشارع فی خروج العبید من الرقیه و لذلک لو اتق شخص من العبد تسربت الحریه الى سائر السهام، و فی الروایات یستس الابدو للورثه سلسی قیمته کما فی روایت سکولی ان علیه. میگن مردی وصیت کرده است که سلس این غلام مرا آزاد کنی، ورثه هم سلس را آزاد کردن، نسبت به سلس دیگر حق تصرف ندارن، باید خود عبد کار کند و هزینه‌اش را بپردازد. جایی که حضرت شرع مقدس علاقه دارد به عتق، پیغمبر جلو عتق را گرفت، و حال اینکه اگر جلوش نمی گرفت از اصل بود، جلوش را گرفت که از اصل نباشه، فقط از سر. جایی که در آنجا رغبت هست جلوش را می گیرد، اجازه نمی دهد از اصل باشد، به طریق اولا در جایی که رغبت نیست جلوش را میگیرد که از اصل نباشد از سرس باشد. نعم یمکنه، ولی من یه احتمال دادم که بگیم فرق است بین ما نحنفی و این حدیث. اون کدومه؟ بگیم این روایت در جایی است که بنده خدا لات لوت آسمان کل بود، هر چه داشت همان شش غلام بود، همه را آزاد کرد. پیغمبر اکرم آمد دید کار این قانونیه از اصل، اما دید این قانون در اینجا سبب می شود که ورثه ها جدا بشوند. از باب ولایت آمد نه از راه قانون، از راه ولایت آمد، گفت دوتا را آزاد کنید، چهارتا مال شما. این احتمال هست که در این مورد این بنده خدا کار بسیار بدی کرده بود، ولو قانونی بود، از اصل بود، قانونی بود، ولی پیغمبر اکرم چرا باشد گرفت؟ چرا؟ ولایتا مبادا ورثه ها جدا بشن. نه امجم کنه انجوگار، قانونی بود، از اصل بود، ولی پیغمبر برگردان به سوز، اما قانونی بود، پیغمبر برگردان از اصل من باب ولایت. اگر این احتمال بدهیم دیگه روایت از حجیت میفته. تا حال با این روایت استدلال میکردیم که مرتضات مریض از سلسه، اگر این احتمال بدیم دیگه از حجیت میفته، مرتضات مریض از اصله. اگر پیغمبر اکرم اینجا اجازه نداد من باب ولایت بوده. تا حال آی قدرتی با این حدیث چه میکردیم؟ استدلال میکردیم که مرتضات مریض از اصله نه از سود، پیغمبر چرا باشه گرفت؟ با این احتمال استدلال ما از بین میرود. پیغمبر اکرم که چرابش گرفت نه از این نظر که قانونی نیست، قانونی بوده، چون مفسده داشته، خانواده می شدن کدا، چراب این کار را گرفت. اگر این احتمال بدهیم روایت از حجیت بر قول اهل سنت که من از سلسه نیفته. نعم يمكن ان يقال ان عدم التقييد في مورد ان عدم التنفيذ في مورد الروايه، عدم التنفيذ از اصل یادداشت کنید، عدم التنفيذ من الاصل في مورد الروايه لاجل انه لم يكن للرجل مال معتد به سوى هؤلاء الاعبد، ولو صار التصرف لازما غير قابل للرد وقعت الورثه في معرض الاستجداء. استجداء يعني چه؟ يعني گدائی. فابتلى الرسول من باب الولايه. اگر این احتمال بدیم دیگه از حجیت برای سرس میفته. و یدل على ذلك متن ترمذی هیسق جا افیه این رجلا من الانصار اعتق ستت اعبد له اند موته ولم یکن له مال غیره فبلغ ذالک النبی فقال له با اون مرتکه قولا شدیدا و ما هذا الا لأجل انه تصرف فی عامت امواله و لم یترک للوارث شیئا و هو امر مذموم لانه یجعله فی معرض الاستجلاء و اما اذا کان الرجل سریا نه ششتا غلام داره ماشاءالله ده دارد باغ دارد تجارت خانه دارد پیغمبر این کار را نمی کرد ارز کنم فتصرف بی قسم من اموالهی تبرعن و ترک للوارث مع ذلك شیئا طائلا یمکن الغاء الخصوصیه و تجاوز من مورد الحدیث الى مثله. اما به فرق بگذاریم بین جایی که هیچ نداشته باشد پیغمبر چلو باشد میتونه بگیره، اما اگر نه واقعا دارا باشد نه در اونجا از کنم حق نداریم چرواش را بگیریم، همش از اصله. بنابراین با این احتمال روایت را از حجیت برای اهل سنت انداختیم که میگن من از سلسه، ولو ما هم خودمون قائل به سلسه، ولی این روایت با این احتمال دلیل بر سرس نیست. بگیم سرس در اینجا خصوصیت دارد، اون کدا بودنشه و الا همش از اصله. اما الوجه الثانی، اشکال دوم آقا چه بود؟ گفت احتمال دارد این از مقوله وصیت باشد. بگیم عبارت را ببینید، حدیث را بیارید. اعتق رجلون اند مرضه فی مرضه اند موته، تعبیر این بود. آیا این معنیش این است که هر دو را انجام داد یا انشاء را انجام داد؟ اون شب بعد باشه، کدام تبادر میکنم؟ اولی تبادر میکنه، کارش کرد. عرض کنم خدمت که ولذا پیغمبر اکرم آمد که رو باش نکره بناعن علا هازا، این مد همه کار را انجام داده بود، هم انشاء را و هم منشاء را. بنابراین این ابا این حدیث معتبر هست لولا اشکال ما که این مورد جنبه خصوصی داشته. اون این است که این ورثه را جدا پرور بود، پیغمبر جدا باش نگریم و الا از اصل خواهد بود. اگر این اشکال را صرف نظر کنیم، این روایت بهترین دلیل است که منجزات مریض من از سرس لا من الاد. دیگه بقیه عبارت را نمیخوانم تمام. ادلت القائلین بالاخراج عن الاصل. البته اجازه بدید کمی این عبارت عوض کنم. ادلت القائلین من الاصحاب بالاخراج عن الاصل. تا حال ما نظریه اهل سنت را میخوندیم، روایت اونها را میخوندیم، برگردیم روایت خودمون. اگر جناب عالی این ارز کنم دقت کنید، 7 روایت داریم. انسان وقتی وسائل نگاه میکنه او 7 روایت ماشاءالله، لیس قرآن وراء عبادان، 7 روایت داریم از اصل. همه 7 روایت یک روایته، همش میرسد به عمار ساباتی. 7 طریقه اما روایت یکیه. حتی 4 هم به مرازم میرسد. از کلم طریقا هم 4 به مرازم میرسد، بقیه از غیر مرازمه. بنابراین این روایت که الان میخونیم چشم شما را نگیرد. 7 روایت، 7 متن، اما همش یک روایت. بعضی از متون را اجازه بدید بخونم، ولو وقت گذشته. 5 اجازه میدی؟ 5 یکی دو داشت بخونید؟ بله اجازه میدید. بسیار. قد عرفت ان فی المسئله قولین فلنقدم دراست ادله القول بالاخراج عن الاصل. قبلی مال ما نبود، قبلی مال اهل سنت بود که میگفتن من السورس، روایت مال اونها بود. فقد استدلوا بروايات اوزهها ما دل على ان الميت احق بماله ما دام فيه الروح. این متن را حفظ میکنیم، الميت اولى بماله ما دام فيه الروح. وقد جاءت هذه الضابطه في روايه عمار باسانيد مختلفه و اليك بيانها. الاولا روایات سب تنتهی الى امار ساباتی فتحی. الاول ما رواه الشیخ عن ابن ابی عمیر ثقه هست، مرازم هم ثقه هست، امار هم ثقه هست. البته سند شیخ را باید به ابن ابی عمیر دید و الا در تحصیب میگد ابن ابی عمیر ان مرازم ان امار. سند شیخ را
یه راوی افتاده.
بله
یه راوی افتاده.
کدام راوی؟
ابن حسن
متن را که من نوشتم اینه. حالا نگاه میکنیم 7 متن نگاه کنیم. ان ابن ابی عمیر ان مرازم. وسائل خدمتتونه بیارید ببینیم. روایت را عرض کنم خدمتون که باب 12 روایت 7 باب روایت 7 کدامه؟ 7 این که 7 نیست که ان ابن ابی امیه کدوم راوی؟ انهو ان علی ابن الحسن بله علی ابن الحسن حق باشونه علی ابن الحسن اینم فتحیه دیگه علی ابن الحسن ارز کنم ان ابن ابی امیر ان مرازم ان امار ان ابی عبدالله قال المیت احق بماله ما دام فیه الروح. توجه کردی فقیه اون کسانیست که متون روایات را حفظ کند، البته همه متون و قواعد کلیه را حفظ میکند. المیت احق بماله ما دام فیه الروح یبین به جدا میکند، ابان یبین جدا کردن، یبین به جدا میکند مالش را به فقیر میدهد. ابان یبین به معنی جدا کردن، من به مال خودم احقم، این قالی را جدا میکنم میدم به فقیر. یبین یعنی جدا میکند بهی به این مال. فا این قال بعدی، اگر در حال حیات نکنه دیگه بعد از من این قالی را بدهید، این فلیس له الا السوس. اگر در حال حیات کار را تمام کند اهلا و سهلا، و اما اگر بگد بعد از من، این می شود وصیت، در وصیت بیش از سوس رافض نیم. و رول کلینی و صدوق نحوه هما الا انهما قالا فا این تعب دا. به جای بعدی گفتن فا این تعدا، ظاهرا همان بعدی صحیحه، ولی استدلال مبنی علا ان النسخه فا این قال بعدی و ان المراد من قوله یبین به ای یعزله عن ماله و یسلمه الى المعطا فی مرضه فی مقابل تعلیق و صوفه یوافی کل کلام و فی. اجازه بدید حدیث دوم بخونم این صفحه تمام بشه. رول کلینی ان محمد ابن ابی امیر ان مرازم ان انبار ساباتی قال قلت المیت احق به ماله ما دام فیه الروح یبین به قال نعم. این حدیث با حدیث اول چه فرق میکند؟ در حدیث اول این جمله کلام امام بود، ولی در اینجا این جمله کلام راویه. معلوم میشود راوی این حدیث را از پیغمبر شنیده، ببخشید از امام شنیده، دو مرتبه تکرار کرده، و الا این جمله مال خود امامه. قال نعم بله. قال نعم بل
یا بینو به که به من جدا کردن باشه قرینه
ایست برای اینکه نه اینکه هبه هست، در هبه قبض شده دیگه، هبه هست، چون هبه هست قبض شده. لطف کنی. قال نعم فا این اوصا به فلیس له الا السوس فکان قوله فا این اوصا به قائم مقام قوله فی النقل السابق فا این قال بعدی. اونجا گفت کلمه بعدی، اینجا گفت فا این اوسا. پس حدیث ما مرکب از دو چیزه، جزمی باشد از اصله، اما اگر ارکنم معلق باشد از سلسه.